everybody. خداحافظ.
ایران جان من است، رگ و پی و استخوان من است، جان میدهم برای سرزمینی که دوستش دارم.
سرزمین آسمانی کشورم ایران من، از صلات زعفرانی با تو میگویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر. سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
صدای جوان ایران،
رادیو جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدا. مردم ایران سلام، اینجا ساختمان پزشکانه. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. امروز اول بهمن ماه سال 1402 هست و تعجب نکنید، من امروز جای محمد طالبی اومدم و محمد طالبی کار داشت نتونست بیاد و امروز من خدمتتون رسیدم. انشالله که برنامه خوبی رو با همدیگه داشته باشیم. امروز در خدمت آقای دکتر خراسانی خواهیم بود تا لحظات دیگه و من هم حتما لحظات دیگه ایشون رو معرفی کنم. خب دکتر عنایت الله نعمت خراسانی فوق تخصص گوارش اطفال هستن. اولین دردی که همه ماها بعد از تولد دوچارش میشیم دل درده، یعنی فکر میکنم کمر درد، سر درد، دندون درد، گوش درد، نمیدونم پا درد، دست درد، هیچ کدوم از اینا نمای بیرونی نداره، ولی اولین چیزی که مادر بزرگا و پدر بزرگا و آدمای با تجربه به مادر و پدرای ما گفتن این بچه احتمالاً دل درد داشته باشه، همین دردی هستش که امروز میخوام راجبش صحبت کنی. 22-65-21-03 شماره تلفن ما هست، 30881 هم سامانه پیامکیمون. اما بهتون میگم عسل برای زیر یک سال خوب نیستا. اگر راجب عسل امروز صحبت کردیم، بدونین که عسل برای بچه زیر یک سال اصلا مناسب نیست. خب درباره عسل در کودکان گفتم که زیر یک سال اصلا مناسب نیست به بچه ها ندین. اینم بگم که اگر شما مشارکت بکنید در برنامه ما امروز 3881، حتما احتمالا یعنی برنده قرعه کشی امروز ما خواهید بود که ما دو نفر رو انتخاب خواهیم کرد. خدمت شما عرض شود که اگر از برنامه ما خوشتون اومده یا انتقادی، پیشنهادی، نکته‌ای دارید، میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و پیشنهادات خودتون رو برای ارتقاء بهتر برنامه ساختمان پزشکان به 162 بگیر. اگر دوست داشتین تعریف کنید که تعریف کنید. و ضمناً برنامه‌های ما میتونه بسته‌های هدیه‌ای باشه برای افرادی که احیاناً دوست دارن یا مثلا بیمارانی در این رابطه دارن، مثلا کسی فرزندی در خونه داره، بچه است، نوزاد، دل درد ممکن داشته باشه و اینها، میتونی برنامه امروز ما رو از طریق سامانه ایران صدا بعد از اینکه تمام شد برنامه برای اونها دانلود کنید و به عنوان هدیه براشون بفرستید. اما دیروز خانم دکتر مهری مهراد جراح متخصص کلیه و مجاری ادرار، رئیس انجمن نورولوژی مهمان برنامه ما بودن و درباره پروستات با ایشون گفتگو کردیم. خلاصه ای از اون برنامه آماده هستش، بریم با هم دیگه بشنویم تا آقای دکتر خراسانی به ما بپیوندند.
پروستات خب همونطور که عرض کردم در همه آقایون وجود داره، در خانم ها وجود نداره. یه سری ترشحاتی رو داره پروستات که در سلامتی در واقع آقایون مهمه، ولی وقتی که بزرگ میشه، چون در دقیقاً در اطراف گردن مثانه و مجرای ادرار قرار داره، یک مقدار فشاری رو روی مجرای ادرار وارد میکنه و علائم مختلفی که الان به تشریح من خدمتتون خواهم گفت این بزرگی پروستات ایجاد میکنه. پروستات چند نوع مشکل داره.
چه مشکلاتی؟
بزرگی خوشخیم پروستات یا بی پی اچ که خیلی شایع هست در همه افراد، یعنی آقایون بالای 50 سال حتما ما اینو داریم. التهاب ها و عفونت های پروستات که در واقع همزمان با عفونت های ادراری و عفونت های دیگه ای، حالا حتی مثل اچ پی وی و اینا میتونه باشه، عفونت های مقاربتی و سرطان پروستات.
میگن که تو دوران جوونی میشه که مثلا ما غذایی مصرف کنیم، چیزی بخوریم یا کاری بکنیم که مطمئن باشیم که مشکلات پروستات آینده سراغمون نمیاد. مثلا خیلی رایجه دیگه میگن که مثلا گوجه خام بخورید، نمیدونم اینا میتونه کمک کنه. تصور درستیه؟
ببینین پروستات در همه آقایون بزرگ میشه، ولی اینکه زودتر بزرگ بشه و علامت دار بشه واقعا با رعایت یه سری اصول تغذیه ای که مهمترینش عدم مصرف تغذیه خیلی پر کالری و پر روغنه میتونه جلوگیری بکنه از بزرگی زودرس پروستات و همینطور زندگی سالم، لایف استایل مناسب و لایف استایل جنسی مناسب،
سبک زندگی مناسب
و سبک زندگی. و کسی که عفونت ادراری داره و مراجعه نمیکنه و درمان نمیشه، 100% یک اثرهایی رو روی پروستات خواهد گذاشت. کلا بزرگی خوشخیم پروستات در یک آقای حد میان سال علامت هایی که ایجاد میکنه، من اگر اجازه دارم به شماره بگم. ببینید تکرر ادرار در شب، یک آقایی که قبلا شب بیدار نمیشده بر دستشویی، الان بیدار میشه و حس میکنه که باید چندین بار از خواب بیدار شه و نیاز به دستشویی پیدا میکنه. تکرر ادرار در روز و عدم تخلیه کامل ادرار که بسیار بسیار در واقع هشدار دهنده است در انسدادی که پروستات در مجرای ادرار ایجاد میکنه. و اگر فردی حس میکنه که شروع ادرارش با تاخیره یا آخر ادرارش قطره قطره میاد، با زور و با فشار تخلیه بکنه یا قطع وصل میشه، این پروستاتیه که ابستراکتیو یا انسدادیه که میتونه علائمی روی مثانه ایجاد کنه. من بگم که اگر پروستات کسی توجه نکنه به این علامت ها، این انسدادی که ایجاد میکنه باعث مشکل در مثانه میشه. بعد تغییر شکل مثانه داریم و خیلی وقتا وقتی کسی به ما مراجعه میکنه، مثلا حدود 70 سال که پروستات خیلی بزرگی داره، حتی ما اگه جراحی هم بکنیم و درمان هم بکنیم، به خاطر تغییراتی که در جدال مثانه ایجاد کرده، ما نمیتونیم کامل برطرفش کنیم. از 40 تا 45 سال به بعد بزرگ میشه، در حدود 50 سال علامت دار میشه. یعنی فردی که شب قبلا بیدار نمیشده بیدار میشه یا حس میکنه که اون کالیبر در واقع نرمال ادرارشو نداره و فشار کمتری رو دفع میکنه و همونطور که گفتم قطع وصل شدن و آخر تخلیهش به شکل قطره قطره دفع شدن که اگر توجه نکنه حتی به بی اختیاری ادراری هم ممکنه منجر بشه.
خب صدای خانم دکتر مهری مهراد، متخصص کلیه و مجاری ادرار، رو درباره بیماری پروستات که دیروز برگزار شد و دوستان ما به مطب ایشون رفته بودن شنیدید و خلاصه ای از اون رو تقدیم حضورتون کردیم. امروز اومدیم مطب آقای دکتر عنایت الله نعمت خراسانی. نعمت خراسانی فامیلی شماست درسته؟ با یک کچلوار سرمه ای تقریبا و یه پیرن چیه؟ یقه اسکی هم نیست، کوتاست زری یقهشون ولی سبز. در خدمت ماسک هم دکتر زدن و تشریف آوردن. الان ماسک لازمه بزنیم؟
همیشه لازمه های دکتر. والا با این هوای آلوده حداقل همیشه لازم هست، هوای پر از گرد و غبار و درست. ریزگرد و
خیلی خب. امروز ما میخوایم راجع به چی صحبت کنیم؟
امید خدا انشالله اگر توفیقی باشه در ارتباط با درد شکمی اطفال.
درد شکمی اطفال زیاده؟ اولین دردی که همه بچه ها میگیرن همینه دیگه نه؟
حالا ضمن این که اگه اجازه بدی من یه سلام علیکم بکنم با شنوندگان، یا خیر
نه دیگه میخوای سلام علیکم کردیم. ما داشتیم با آقای دکتر خراسانی درباره درد شکمی اطفال گفتگو میکردیم. اینجا هنوز نیامده از گریپ میچر و قطره دایمتیکون و نمیدونم گرم کردن و حوله داغ گذاشتن و اینا کلی سوال کردن. بریم و برگردیم.
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟ نگران نباش، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان بله، تا بهت بگیم چاره چیه. ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانیو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
آقای دکتر عنایت الله نعمت خراسانی، متخصص کودکان، استاد دانشگاه، و میخوایم درباره دلدردهای کودکان صحبت. دلدردهای کودکان آقای دکتر علتش چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکار دانشمند و مجری توانمند، همینطور همکاران بسیار فعال و جوانتون در شبکه جوان و مخاطبین بسیار فرهیختمون در سراسر اقصی نقاط این کشور پهناور. افتخاریه که در خدمتون هستم و در ارتباط با یکی از شایع‌ترین، یا بهتر بگم اصلا شایع‌ترین ناراحتی و نگرانی هم اطفال و هم والدین امروز میخوایم صحبت کنیم.
بله.
همونطور که خودتون مستحضر هستیم، ما در پزشکی دو عنوان داریم: علائم و نشانه ها، که اصطلاح پزشکیشون ساین و سیمتومه. شایع‌ترین علامت حالا اطفال و حتی بزرگسالان که به پزشک مراجعه میکنن تبه، و شایع‌ترین نشانه یا سیمتوم در اطفال درد شکم. خوب. که مراجعه میکنن به کلینیک های حالا عمومی تخصصی اطفال و فوق تخصصی گوارش اطفال. پس بنابراین ما یک مشکل خیلی شایع الان مواجه هستیم و میخواییم راجبش صحبت کنیم.
ولی بچه ها نمیگن دل درد داریم، به خصوص نوزادان.
نوزاد خب مشخصه چون زبان نداره، اما وقتی که زبان گویا طفل پیدا بکنه، اتفاقا اگه پاش درد کنه میگه شکمم درد میکنه، شکمشو نشون میده. دندونش درد کنه، شکمشو نشون میده.
خب
آره،
ما تو 3-4 ماه اول چجوری ما پدر مادر متوجه بشن که بچه دل درد داره؟
بسیار عالی. به طور کلی اصلا در 3-4 ماه اول چجوری متوجه بشیم بچه بیماره، ناراحته؟
آره.
آفرین. ما چند تا علامت رو در سنین نوزادی و ابتدای شیرخارگی داریم که به والدینم، به خصوص خود من تو مطب یا درمانگاه، باز به خصوص به مادرایی که بار اول فرزند دارن، به قول خودمون مادرای به اصطلاح تازه وارد عرصه مادری شدن قرار دارن، عرض میکنم. یکی بحث تغذیه است. بچه‌ای که خوب غذا نمیخوره، خوب شیر نمیخوره، بیحاله،
خب
این مشخصاً بیمار هست.
بله.
بچه ای که اون انس و الفت و عرضم حضور شما توجه روی که قبلا به اطراف، به والدین، به خصوص مادر داشته، امروز نداره، بی‌حوصله است،
خب
باز احتمال بیماری وجود داره. بچه ای که خواب و بیداریش به هم خورده، احتمال بیماریش هست. بچه ای که اجابت مزاجش، حالا چه به صورت مدفوع و چه به صورت ادرار، تغییر پیدا کرده، حالا یا تکرر پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده، نشان دهنده بیماری هست. و بالاخره بچه ای که از نظر عمومی حالا بدن برافروخته‌ای پیدا کرده، داغ، مادر به بدنش دست میزنه، پهلوهاش، زیر بغلش، پیشونیش، میبینه داغ هستش و عرضم از رو تنفسهای تندی داره، دستش رو قلبش میذاره، چون به هر حال گرفتن نبض یه مقدار برای عوام ممکنه که نبض اطفال و نوزاد مشکل، اما حداقل دستش رو قلب میذاره، میبینه قلب خیلی داره تند به اصطلاح حرکت میکنه، همه اینها میتونه علائم یک بیماری در یک طفل باشه.
درسته. اما این خب نفخ شکم چیه که بچه‌ها میگیرن دکتر؟
نفخ شکم یا اصطلاح علمی ترش کولیک شیرخارگی، باز اینم از موارد خیلی شایع هست. از نظر آماری اون چیزی که باز تو کتابای مثلا مرجع ما نوشته شده، چون ما خودمون آماره بالاخره خیلی دقیق تو این مسئله نداره، اما بین 9-19% اطفال در دوره سنی به خصوص شیرخارگیشون مبتلا به این نفخ و دلپیچه و دلدرد یا اصطلاحاً کولیک شیرخارگی میشن.
اینا به خاطر روش بد شیر دادن مادره،
حالا عرض
به خاطر میکنم. شیر خشکه،
عرض میکنم.
آره بگی.
چند تا علت
ژنتیکه،
باز از نظر به اصطلاح پزشکی این مولتی فاکتوریاله، فاکتورهای مختلفی درش دخیل هستش. یکی اصلا بحث ژنتیکه، در بعضی از نژادها و ژنها این مسئله شایع‌تر هست. در فرزند به اصطلاح اول باز فرزند ذکور طبق آمار ما دیدیم بیشتر
هست. یعنی من احتمالاً بیشتر داشتم، هم فرزند اول بودم هم ذکور بودم، احتمالاً بچه بودم بیشتر داشتم.
خب آره، البته باید این سابقه رو از مادر و پدر بیشتر ما سوال بکنیم و عکسایی که تو آلبوم داریم ببینیم که
خب
خدمت شما، بچه‌هایی که نارس به دنیا میان، بچه‌هایی که چنگقلو هستن، آمار درشون بیشتر هستش. بچه‌هایی که به هر حال مادر از دارویی استفاده می‌کنه، حالا در دوره بارداری، در دوره شیردهی، که باز توجه هم همکاران زنان و هم همکاران اطفال رو به این موضوع خیلی جلب می‌کنم که مواظب داروهایی که مادر استفاده می‌کنه باشن، حتی تغذیه مادر، حتی غذایی که مادر استفاده می‌کنه، این توی به اصطلاح شیردهیش، نحوه شیردهیش، طعمش، بوش، ارزم از مقدار، محتوای شیر،
مثلا مادر غذای نفاخ بخوره احتمالی که بچه نفخ بکنه.
احسن، دقیقاً. بله بله، خدمت شما عرض شود. پس این بحث و بالاخره از نظر سنی، سن بروز کولیک شیرخوارگی هم خیلی جالب هستش. معمولا از ابتدای هفته سوم تا انتهای ماه سوم این کولیک هست.
آها.
و ایجاد میشه و شدت هم پیدا میکنه، تقریبا در شش هفتگی به اوج خودش میرسه، یعنی در یک و نیم ماهگی، بعد یواش 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 آهسته آهسته کاهش. اما توصیه که من باز به خصوص به همکاران جوانترم، همکاران متخصص، همکاران پزشک عمومی و حتی نرسامون دارم، هیچ وقت این دوره زمانی رو به والدین نگن، چون بسیاری از مواقع ممکنه که این از این قاعده عدول کنه و بعد والدین شاکی بشن، ای دکتر، خانم دکتر، شما که قول دادی تا سه ماهگی این برطرف بشه، این هنوز داره ادامه پیدا میکنه. زمان رو نگیم، اما بعد از اینکه معاینمون رو کامل انجام دادیم، حالا اگه لازم بود آزمایشایی هم درخواست کردیم و مطمئن شدیم این تشخیص کولیک است، خاطر خانواده رو حداقلش به اصطلاح راحت بکنیم، آرامش خیال بهشون بدیم.
چه کولیکی که با بغل کردن از بین میره، یا مثلا میزنن تو ماشین میرن باش دور میزنن، این اگه این واقعا چیه؟ من دل درد نیست، یعنی این ذهنیه در بچه؟
خیلی دقیقاً یک درد واقعی هست. حالا همونطور که عرض کردم نژادیه، در بعضی از نژادها اون الیاف عصبی که در جدار روده ها به عنوان تحریک کننده و پیامبر درد هست، در بعضی از افراد فعالتر هست.
آها.
با اندکی گاز یا مدفوع یا اتصال، چون همونطور که خود حضرت عالی هم مستظهر هستید، در احشای ما اون چیزی که باعث درد میشه، به خصوص احشای توخالی مثل روده، معده، اون چیزی که باعث درد میشه اتصاعشونه،
گشاد شدنش.
احسن، اینو باز بارها حتی تو کلاس درس به دانشجوها عرض کردم، گفتم اگر یک بیماری، حال بچه بزرگ، شما بیهوش نخاییش بکنین، یعنی هوشیار باشه اما جدار شکمش به خاطر اون بی‌حسی اپیدورال به اصطلاح بی‌حس شده باشه،
خب
شما بتونین شکم اینو جلوی چشمش باز بکنین، روده‌هاش از شکمش جلوی چشمش بکشین بیرون، قیچی قیچیش کنین، ببرینش، کوچکترین دردی نداره، با وجودی که تازه بی‌حس. اما اگر یک بالاخره بادکنکی چیزی رو وارد این روده بکنیم و همونجا بادش کنین، باز با وجودی که بیهوش و بیحس شده دردناکه و ناراحت میشه. پس اتصا یک به اصطلاح عامل تحریک کننده برای این ریشه های عصبی هست.
خیلی خب آقای دکتر، بزن یه بار دیگه شما رو معرفی کنم. ما در خدمت آقای دکتر عنایت الله نعمت خراسانی هستیم، فوق تخصص گوارش کودکان، و داریم درباره دردهای شکمی در نوزادان و اطفال گفتگو میکنیم. در مطب ایشون 22652101 بله خوندم، گفتم عنایت الله نعمت خراسانی، درست گفتم دیگه؟
بله
22652101 شماره تلفن مطب آقای دکتر هستش و 30881 هم سامانه پیامکی. خب عرضم به حضورتون که آقای دکتر، سوالای مردم خیلی خیلی زیاد داره به دست ما میرسه، نکته ای که وجود داره راجع به تغذیه مادران هستش و روش شیر دادن. آیا اون روش شیر دادن به بچه هم که حالا شما یه چیزی داریم به نام ایروفاژی میگی، یعنی هواخوری در واقع توسط بچه، اونم ممکنه باعث این کولیکا بشه یا خیر؟
بله دقیقاً. حالا باز بحث تغذیه که مطرح شد و شیرخوار، همینجا باز اشاره بکنیم که بهترین و مناسبترین روش تغذیه استفاده از سینه و پستان مادر و شیر مادر هستش.
خب
خداوند متعال جوری فیزیولوژی پستان رو به اصطلاح به وجود آورده که با مکشی که بچه انجام میده تقریبا میشه گفتش که هیچ مقدار ایروفاژی که شما فرمودین یا بلع هوا برای نوزاد به وجود نمیاد.
آها.
اما در برعکسش به هر طریق دیگه بجز استفاده از فنجان و قاشق، یعنی در واقع شیشه و سرشیشه که خب. متاسفانه به طور حالا مصنوعی استفاده میشه و از شیر خوش
این پستونک اصلا
دقیقا این عامل بسیار محرکی برای استفاده بیش از اندازه از هواست، یعنی به جای اینکه طفل معصوم ما از اون شیر تغذیه بکنه متاسفانه مقدار زیادی با هر مکش هوا رو وارد معده‌اش میکنه که مطمئن باشین هر مکی که میزنه و هر میزان هوایی که وارد میشه اونجا تجمع پیدا میکنه
و یواش
یواش در طی روز، چون باز یکی دیگه از علامتهای کولیک همین هستش که معمولاً غروب ها و ابتدای آره. شب و یا گاهی اوقات آخر شب خانواده رو واقعا مستعجل میکنه. علتش همینه، یواش 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 این حجم هوا در داخل دستگاه گوارش جمع میشه تخلیه هم نمیشه و این مشکلات رو اون ساعتهایی که موقع استراحت والدین و حتی خود بچه هست متاسفانه این فاجعه رو به وجود میاره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم دکتر خراسانی. اجازه هست به شما تا پایین برام بگم دکتر خراسانی یا دکتر نعمت خراسانی؟
شما هر چی دوست دارین بفرمایید، حتی دکترش هم بندازین من ممنون میشم. اختیار دارین.
بریم با هم دیگه. اتفاقا طبقه پنجم ما هم بی ارتباط به بحث و امروزمون نیستش. بریم ببینیم خانم مهدی پهلوانی برای ما چه گزارشی را از طبقه پنجم تهیه کرده.
طبقه پنجم. یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من زهرا هستم، 33 سالمه، اولین بار داریم.
مبارک باشه زهرا خانم، بارداری اول و ماه چند
ماه؟ هفته 31 هستم، 8 ماه هم.
چطور بوده؟ 8 ماه خوب بود؟ خوش گذشت؟
نه زیاد، استرسش از همش بیشتره.
استرسی چی؟ چون بچه اوله؟
بله، بچه اوله. خب بالاخره سختی های خودش هم داشتش دیگه، چون من هماتوم داشتم، بالاخره سختی هاشو داره.
خانم کی خیلی بهتون انگیزه میده تو این مدت؟ میگفت نگران نباش تموم میشه این دوران؟
خانواده
دستشون درد.
آره بیشتر خانواده، دوستان، آشنا همشون، چون من 7 سالم باردار نشدم، بعد 7 سال خدا اینو بهم داده.
خانم چقدر ذوق کردین شما و همسر و همه خانواده.
بله همینطوره. اول که خودم رفتم آزمایش، همسرم رفت آزمایش همو گرفت، ایشون به من خبر رو دادن که من باردارم. بعدش مامانم
همینجوری با آزمایش اومد خونه، اصلا همونجا زنگ زد.
نه همونجا زنگ زد بهم، گفتش که آزمایش مثبته. بعد مادرامون فهمیدن و بعد فامیلای درجه یک، و بعدش که بعد 3 ماه به بقیه گفتیم، ولی اولش فقط خانواده و فامیلای درجه یک فهمیدن.
چی از همه خوشحالی هر
شد؟ بکنم مامانامون.
چرا مامان اینقدر نوه دوست داره؟
آره دیگه، خب بالاخره دیگه.
نوه چندم خانواده همیشه؟
از طرف مامان خودم دومین نوه است، ولی خب مادرشوهرم ماشاءالله نوه زیاد داره.
و صدای قلبش رو کی رفتی شنیدی؟
توی 6 هفته.
قشنگ
بود. آره واقعا قشنگه، خیلی حس خوبی داره. امیدوارم هر کی که بچه نداره خدا به اونا هم بده.
انشاءالله. دختری یا پسر؟
پسره.
پسر. اسمش چی میشه؟
علی اصغر.
علی اصغر گال ما یک ماه دیگه میاد دنیا.
بله اسفندی بود، ولی خب الان به خاطر شرایطم بهمن میخواد.
بهمن ماه قرار بیاد دنیا. خانم چی دوست داری بهش بگیم؟
خب خیلی چیزا، خب خیلی ذوق دارم، نمیدونم حالا فعلا بغلش بگیرم چه حسی داره. خب اینا رو باید تجربه کنی تا بدونی چیه، چه جوریه.
حالا مسئلهش هم خریدی؟
بله.
بپرسم چه رنگیه؟ ذوق و شوق خریدن سیسمونی اونم بچه یه
توسی خریدم، بیشتر خالش زحمتش رو کشیده.
دست خالش هم درد نکنی. یه همه منتظرن تا آقا علی اصغر زودتر بیاد.
آره دیگه، مامانم اون بیشتر زحمت کشیدن رفتن خریدن، منم رفتم دیدم.
پسندیدن دیگه.
بله بله همینطور.
همین سال مبارکتون بشه، ادامه بارداری به سلامتی.
زنده باشین. خیلی ممنونم از شما بابت زحمتتون.
Thank you.
خیلی ممنون از خانم پهلوانی و خیلی ممنون از فکر میکنم بیمارستان حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که با برنامه ما همکاری کردن و دانشگاه علوم پزشکی ایران و در واقع میتونیم بگیم مراکز تابعه این دانشگاه که همشون همکاری میکنن با برنامه ساختمان پزشکان. اینجا ساختمان پزشکانه و ما مطب آقای دکتر عنایت الله نعمت خراسانی هستیم، فوق تخصص گوارش کودکان، و داریم درباره دردهای دل، دردهای اطفال و کودکان صحبت میکنیم. خیلی درباره نوزادان و اینها صحبت کردیم، کولیک و اینها، دکترم یه علتهاشو که بیشتر به وجود میاد و گفتم، ولی در طول سوالات شما اگر نکته دیگه مطرح بشه که لازم باشه بگیم حتما خواهیم گفت. و اما خب خودتون میدونید دیگه، وقتی ما درباره اطفال صحبت میکنیم پس بیشترین مخاطب ما پدر مادرایی هستن که به تازگی صاحب فرزند شدن یا میخواهند ان شاء الله در ماهای آینده صاحب فرزند بشن. بهتره که برنامه ما رو یا گوش بدن یا از طریق سامانه ایران صدا برای حالا همسر خودشون، حالا خانومشون یا آقاشون بفرستن که اونا هم در جریان باشن. از همین الان این برنامه رو سیو و ذخیره داشته باشید که انشالله صاحب دو تا بچه یا یک بچه کاکل زری که شدین حتما حتما انشالله به دردتون خواهد خورد. 22-65-21-03 شماره تلفن مطب آقای دکتر هستش و 30881 هم سامانه پیامکی ما هست که میتونین مشارکت بکنید و اگر برنده شدید دو تا اثر رو خدمتون تقدیم خواهیم کرد. اگر دو نفر برنده بشن حتما دو تا اثر رو خدمتون خواهیم گفت. من خیلی به درد مجری مسابقات و قرعه کشی میخورم با این گفتنام. بریم با هم دیگه از شماره 18 شروع کنیم.
شماره 18.
من بچم به دنیا آمده بود کولیک داشت، بعد دکترم بردیم دارومارو داد خوب شد، الان 2 سال خورده ایشه، هنوزم شکمش خیلی بد کار میکنه. واسه یه راهنمایی کنید در مورد. با تشکر برنامه خود.
خب این بد کار کردن فکر کنم یعنی یبوست دیگه دکتر، وقتی میگم بد کار میکنه یعنی یبوست. دکتر خراسانی بفرم.
خواهش میکنم. همونطور که در عرایز قبلیم گفتم بچه‌هایی که کولیک دارن یه مقدار ناهنجاری هایی، حالا بعضن آناتومیک و بعضن فیزیولوژیک، در دستگاه گوارششون وجود داره. به خصوص از مواردی که خیلی شایع هستش و ما میبینیم همین بحث یبوست هستش. مطمئنن فرزند ایشون مبتلا به یبوسته و امیدوار هستیم از نوع یبوسته.
تعریف یبوست رو به ما میگیم؟
چشم. احتمالاً از نوع یبوست عمل کردیه که با یک معاینه و بررسی که توسط همکاران متخصصمون انجام بشه انشالله مشکلشون رفع خواهد شد. تعریف یبوست. یبوست عبارت است از کاهش دفع دفعات مدفوع کمتر از 2 بار در هفته و مدفوعی با قوام سفت و خوش و دردناک. هر 3 قسمت این تعریفی که عرض کردم باید وجود داشته باشه تا یبوست رو ما اطلاق بکنیم.
بسیار خب، بریم بعدی.
شماره 19.
پسر کوچیکم آقای دکتر عاشق خیاره، 3 سالشه، ولش کنی صبح تا شب دوست داره خیار بخوره. یکم ما از این که میگن سردی دلپیچه میگیره میترسیم، بعضی موقع خانومم نمیذاره، میگیم دلپیچه میگیری نمیذاریم بخوره، اصلا کار درستی انجام میدیم؟ میذاره ما سردرگمیم، اگه ما رو راهنمایی کنین ممنون میشم.
آخ این سوال منم بود دکتر، بگین. بله
خب به نوعی میشه گفتش که آقا پسر ایشون کار خوبی انجام میده. به چه علت؟ برای که یکی از باز مواد مفید برای دستگاه گوارش فیبرها هستند، به خصوص فیبرهای گیاهی. خوب. که در به اصطلاح سبزیجات سبز ما مثل کاهو، مثل خیار و بقیه سبزیجاتمون به وفور وجود داره این فیبر، اما زیاده روی در هر چیزی بالاخره مناسب نیست. نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از ضعف جانت درآید. فرمایش سعدی که برگرفته از حدیث نبوی هم هستش. من توصیه‌ام این هستش که خیار رو در اختیار بچه بذارن، اما حتما شسته بشه. باز به صورت پوره رنده شده میتونه کمک کنه، چون بچه‌ها به هر حال تو این سن ممکنه جویدن خوبی نداشته باشن. این عدم جویدن باعث نفخ و ناراحتی بیشتر خواهد شد، چون در واقع سلولوز گیاهی جویدم نشده وارد دستگاه گوارش میشه و اونجا هم هضم نمیشه، در نتیجه دلدری. اما اگه به صورت پوره و رنده و اینجور چیزا، و حالا باز به قول خودمون یکم تب سنتی رو بهش اضافه کنیم، یه سرقاشق کوچولو عرق بیدمشکی عرضم حضور شما بهار نارنجی هم بهش اضافه بشه که طعمی هم پیدا بکنه خیلی خوب است. اما باز چون الان طرح سلامت داریم، پرفشاری و دیابت و من از نمک میکنیم، از همین ابتدا حتی از زمان نوزادی، چون جالب اینجاست نوزاد اولین به اصطلاح ذائقه و چشاییش شوری و شیرینی هستش. آها. از همون ابتدا شوری شیرینی رو برای بچه‌ها کم بکنیم تا اینکه ذائقه کم بشه و مصرف نمکمون انشالله در نسل‌های بعدی پایین بیاد.
بسیار خب دکتر خراسانی، بریم بعدی.
شماره 20.
با توجه به اینکه فصل سرماخوردگی است و دائما بچه‌ها دچار سرماخوردگی میشن و مجبور میشیم که از آنتی